منجر به تأسیس دولت مسکو میشه و بعد این دولت مسکو است که بعدن فراگیر میشه میره جاهای دیگه. شاهش که ایوان به قول اینا کبیر. ایوان کبیر، آره، ایوان گروزنی،
ایوان سوم هم میگن،
ایوان سومه دقیقا که اینا بهش میگن، حالا ما تو فارسی معروف کردیم به ایوان مخوف. بعد نکته جالب ماجرا اینه که این دولتی که اینجا تأسیس میشه، یعنی دوران ایوان سوم، چند تا اتفاق بزرگ رخ میده. اولا وسعت روسیه بسیار بزرگ میشه، یعنی روسیه‌ای که ما میشناسیم الان خیلی بزرگه، وسعت گرفتنش تدریجا از دوران ایوان سوم شروع میشه. این یک. دوم اینکه یک دولتی تأسیس میکنه به نام دولت مسکو، که این دولت از نظر تئوریک خودش رو دولت سوم روم میدونه، یعنی روم سوم میدونه. چرا؟ اینا روم اول رو اون روم مسیحی 384 به بعد میدونن که 476 از بین رفت، روم دوم رو روم کاتولیک میدونن که خیلی هم ازش خوششون نمیاد، خودشون رو روم سوم میدونن. و بعد در واقع اون اسقف فیلوفی که اینا دارن مدعی هستش، اصلا اینجا یه تئوری اینجا شکل میگیره که روم در واقع که مسکو در واقع دولت مسیحی مسکو رسالت تاریخی داره و میراثدار مسیحیته، اصلا نماینده مسیحیت، میراثدار مسیحیت و دولت سوم مسیحی است. و میگه که کلیسای کاتولیک مشرک شده و اصلا کلیسای کاتولیک دیگه، و ما یگان مسیحیان هستیم. این ماجرا کی؟ سال 1480 میلادی. دقت کنید سال 1480 میلادی چه زمانی از نظر تاریخی؟ چند دهه بعد از در واقع پیروزی سلطان محمد فاتح در بیزانس، در بیزانتیوم و فروپاشی امپراتوری روم شرقی. سال 1453 میلادی سلطان محمد فاتح بیزانس رو میگیره و آخرین بازمانده در واقع از اون امپراتوری روم شرقی از بین میره.
و در واقع تداومش رو ما میتونیم توی
در اینا خودشون رو میراثدار اون میدونن، چون مسیحیتشون رو اول از اونها گرفته بودن در دوران دولت کیف. البته بعدها این مسیحیت یه مقدار بر اینا از ذره باورهاشون متفاوت میشه، ولی از اونها گرفته بودن، زبانشون هم به هر حال تا حدودی نزدیک به اونها بود، زبان یونانی و تو زبان یونانی اون کلیسا بود که حالا بعدن اونها تغییرات میکنه. و بعد اگر وقت هم فقط پس ما تا اینم این ویژگی دیگر هم بگم که این دولت سوم یه کار دیگر هم میکنه، نظام سرواژ رو در روسیه ایجاد میکنه.
ایجاد.
و بعد بله و بعد واژه اصلا تزار، که این تزار مفهوم فقط یه امپراتور و یه شاه نیست، یه جور شاه مقدس هست.
از سزار گرفته،
اون گرفته و تغییر مفهوم میده. و ببینید یک نوع پیوندی بین کلیسای ارتدوکس و دولت ایجاد میشه، دولت مسیحی شکل میگیره، زیر ساختای اون هویت روسی که ما گفتیم یه جور هویت ملی غیر سکولار، که گفتیم هویتی که دیگه اصلا سکولاری نیست، هویت ملی بر پایه نه آموزهای سکولاریستی که بر پایه هویت دینی و کلیسایی، این زیر ساختا اونجا پدیدار میشه. و این در واقع خیلی مهمه، دولت مسکو سرآغاز جدیدی است در
تاریخ جدید روسیه. خیلی ممنون استاد، تشکر بابت توضیحاتتون. ان شاء الله در قسمت بعد ادامه بحث رو با هم خواهیم داشت.
کتاب جنایت و مکافات نخستین بار در سال 1866 منتشر شد. رودیا راسکولنیکوف مردی مستأصل و بیچیز است که تنها در زاغه‌های شهر سن پترزبورگ می‌چرخد و در ذهنش خود را ورای قوانین جامعه تصور می‌کند، که برای پاکسازی جامعه قتل عمل درستی است. اما زمانی که راسکولنیکوف مرتکب قتلی می‌شود، فقط رنج و عذاب برایش باقی می‌ماند. راسکولنیکوف خود را در معرض تعقیب و تحقیق دقیق کاراگاه پلیس پروفیری پتروویچ می‌یابد و مجازات گناهش را بیش از هر وقت دیگری به خود نزدیک احساس می‌کند. با پیشروی داستان، زنی به نام سونیا وارد زندگی راسکولنیکوف می‌شود که به نوعی تنها راه نجات شخصیت اصلی این رمان از رنج و عذاب است. داستایوفسکی در رمان جنایت و مکافات قصه ساده قتل یک پیرزن را به عمیق‌ترین و جذاب‌ترین رمان فلسفی قرن 19 تبدیل کرده است. این رمان به عمق مسائلی چون احساس گناه، وجدان و روانشناسی انسان پرداخته و موضوعاتی مانند اخلاق، تاوان و عواقب اعمال فردی را در یک جامعه پر از ابهام اخلاقی و معضلات وجودی بررسی می‌کند. سفر راسکولنیکوف از اعماق یأس به راهی از توبه و پاکسازی، قلب این اثر ادبی قدرتمند و فراموش نشدنی را تشکیل می‌دهد.
خب استاد، راجع به تأسیس تاریخ جدید روسیه داشتید میگفتید، اون بحث سرباش‌ها مثلا خیلی نقطه عطف مهمیه، بهش اشاره کنیم و این اتفاقی که با ایوان سوم رخ میداد. ایوان سوم فکر کنم یه توضیح می‌خواست.
بله بله، من یه چیزی بگم در بخش قبلی من حواسم پرت شد، یک اشتباهی کردم، من یه بار دیگه میگم. ببینید ایوان سوم که بهش ایوان کبیر اینا میگن، ایوان بزرگ میگن، یعنی چیز، این ایوان 1480 میلادی به قدرت رسیده. همون کسی است که سال 1462 میلادی والی شهر مسکو بوده و در پیوند با اشراف و کلیسای ارتدوکس اون قیام رو رهبری میکنه و در واقع استقلال مسکو رو از مغول ها رقم میزنه. بعد وقتی به قدرت میرسه چیکار میکنه؟ نظام سرباج رو ایجاد میکنه، بعد ارتش سازمان یافته ای از اشراف ایجاد میکنه، در این حال به سرکوب یه مدار، در این حال به کنترل یه مدار اشراف هم میپردازه، یه جور دولت مطلقه سعی میکنه ایجاد بکنه و در واقع دولت مسکو رو تأسیس میکنه و همون با اون خصایصی که ما گفتیم. حالا دولت مطلقه مدرن اینا رو من تو فرصت بعدی میگم، سعی میکنم توضیح بدم. بعد این آدم سال در واقع بعد از مرگش فرزندش پس از او فرزند او که میشه ایوان چهارم، ایوان مخوف. ایوان مخوف در واقع سال 1533 به قدرت میرسه و تا 1584 حکومت میکنه. این ایوان مخوف که ایوان چهارم است، این در دوران او هستش که در واقع یک اشرافیت روسیه به شدت تضعیف میشه و با زیر ضرب قرار میگیره. چرا این کارو میکنه؟ خیلی جالبه. و او در واقع میدونید نماینده نوعی دولت مطلقه از نوع دولت‌های مطلقه ای هست که ما شاهد بودیم 100 سال قبلش تو اروپا شکل گرفته. و تو جامعه شناسی سیاسی و مورخان بهش میگن دولت‌های مطلقه مدرن. من این مثالی در این خصوص بزنم. ببینید بعد از این که ما چند تا از این دولت‌ها رو داریم، با روی کار آمدن خاندان تئودورها در انگلستان، ببینید در انگلستان سال 1336 تا 1453 جنگ‌های 100 ساله است با فرانسه. بعد 1455 تا 1485 جنگ‌های داخلی بین اشراف انگلیس، دو شاخه اصلیش. 1485 خاندان تئودور به قدرت میرسه که چهره اصلیش هنری هفتمه. بعد اون هنری هشتم معروف و طلاق‌هاش و به قتل رسوندن تامس مور، بعد اتفاقا فرزند او همون ملکه الیزابت اوله که در واقع اون امپراتوری استعماری انگلستان رو رقم میزنه. چرا به اینا میگن دولت مطلقه مدرن؟ شما نگاه میکنید سال 1485 اومده سر کار و تازه در واقع آغاز غرب مدرنه، عصر جدیده. این دولت منشأ اشرافی داره. اصلا خاندان تئودوری خاندان از این خاندان‌های در واقع کوچک اشرافی انگلستان بودن،
چون که مسکو داشت.
بله حالا بله دقیقاً یه منشأ اشرافی داره. اما جهتگیری تاریخیش چیه؟ ببینید زمینه‌های پیدایش مدرنیته رو فراهم می‌کنه از طریق کنترل اشراف. می‌خواد چیکار کنه؟ می‌خواد بر اون تشتت نظام فئودالی غلبه کنه. بر اون وضعیتی که سینیور واسال هستن، بعد مثلا اون عبارت معروف سینیور من نیست، میدونید یعنی چی دیگه. سینیور در رأس، یه سینیور آقاست، یه تابع داره که میشه واسالش.
بله.
بعد این واسال فقط نسبت به سینیور تعهد داره،
نسبت به خودش،
بله. بعد این واسال خودش میشه سینیور مقام زیر دستیش. بعد اینا بر اساس تقسیم زمین هم هست دیگه.
بله.
یه قطعه زمین رو سینیور اولی میگیره، میده کوچک میکنه، میده به واسالش. بعد واسال همون رو میگیره، میده به واسال خودش. بعد همینجوری میاد پایین. اون با ضرب و مثل اینه، سینیور من نیست. یعنی من فقط سینیور خودم میشستم. اگر این سینیور من خودش واسالی سینیور بالاییه، این یعنی تمرکز قدرت وجود نداره. نظام فئودالی یعنی امتداد نداره. شما از نظر اقتصادی هم نگاه میکنید بر پایه فئوست، یعنی قطع زمین‌های کوچک. خب این مدل، این مدل رو این دولت‌های مطلقه مدل می‌خوان از بین ببرن، تمرکز ایجاد بکنن، تمرکز تو دولت‌های قوی که این دولت‌ها تلیه داران دولت‌های مدرنن، چون زمین سازی می‌کنن برای اینکه کم کم مدرنیته بیاد. تو انگلستان اصلا با خاندان تئودور و دولت مطلقه مدرنی که سال 1485 ایجاد شد، زمینه برای رشد سرمایه‌داری پیدا شد. یا مثلا توی چیز توی فرانسه ما شخصی داریم به نام لویی 11، لویی عنکبوتی بهش میگن، 1461 میلادی دولت مطلقه مدرن ایجاد میکنه. دولت مطلقه مدرن اوست که در امتدادش، حالا با فاصله چند صد ساله، لویی 14 و اون ماجره هاست که باشه. و بعد انقلاب فرانسه این دولت مطلقه رو سرنگون میکنه.
یه دقیقه وقت داریم، برگردیم به روسیه.
برگردیم به روسیه. خب تو روسیه ایوان در واقع مخوف چنین کاری داره میکنه، اشراف فئودال رو
کنار میذاره،
داره تحت کنترل قرار میده، بعد یک ارتش ثابت و واحد داره ایجاد میکنه، بر وسعت جغرافیایی روسیه بسیار میافزایه. یعنی روسیه کم کم داره همینطور بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، پیوند دولت و مسیحیت بیشتر میشه، مسیحیت دولتی میشه، دولت مسیحی میشه. یعنی یک اتفاقی میفته اینجا دیگه، اون فاصله مسیحیت ارتدوکس از مسیحیت کاتولیک بسیار بیشتر میشه، چون نوع مواجهه‌ای که اصلا مسیحیت کاتولیک با دولت‌های کوچک در اروپای فروپاشیده قرون وسطی داره با نوع مواجهه اصلا متفاوته و اصلا یک مسیر دیگه‌ای در این تاریخ پدید میاد و جلو میره.
بسیار خیلی استفاده کردیم، ممنونم استاد، لذت بردیم، ان شاءالله بتونیم توی جلسات بعدی این بحث رو ادامه بدیم. خدا نگهدار.
چله بر پا کردنه وقفه بودم به کوید اومدم بار اومدم تا کنم جونم فدایت بیا در با کن مویو کم کن ای بی وفا با عاشقان ناز بیا در با کن مویو بیا در با کن مویو وقی در با کن مویو این چه در با کردنه چله بر پا کردنه چله بر پا 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 کردنه
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که در این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگوی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو، با هم بشنویم.
رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، وقت بخیر عرض می کنم. به رادیو گفتگو خوش آمدید. رو در رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میکنیم و میتونید شنونده باشید از رادیو گفتگو. سامانگی پیامکی 30,010,35 در اختیار شما شنوندگان ارجمند هست، میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید. صد و شصت و دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم همکارانمون آماده هستند تا نظرات و پیشنهادات شما رو شنونده باشند. موضوع برنامه امروز رو در رو طوفان الاقصا و تغییر معادلات میدانی هست. در سال روز عملیات طوفان الاقصا هستیم، 15 مهر ماه. خب بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. درود بر شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم که تشریف آوردید به رادیو گفتگو. خب آقای دکتر احمدی، ما در آستانه 7 اکتبر، 15 مهر ماه و سال روز عملیات طوفان رخسا هستیم که این برنامه رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. یه مروری بکنیم، یه تورقی بکنیم طوفان الاقصا رو و اتفاقاتی که افتاد و اینکه معادلاتی که بعد از طوفان الاقصا و عملیات طوفان الاقصا تغییر کرده در منطقه.
بله، خب تقریبا سال گذشته در همین ایام بود که خب جریان جبهه مقاومت حماس عملیات اطلاعاتی و نظامی رو علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرد که طی اون ورود پیدا کرد به شهرک ها و حتی تونست در واقع تعدادی هم اسیر هم از نظامی و غیر نظامی از رژیم صهیونیستی بگیرد. در مقابل اون خب رژیم صهیونیستی برای پاسخ به این حملات یک تهاجم گسترده‌ای رو علیه علاوه بر خود جریان حماس علیه مراکز غیر نظامی و مردم غیر نظامی هم شروع کرد. این اتفاق که حالا از طرف حماس آغاز شد یک به نوعی هیمنه اطلاعاتی در واقع سازمان موساد رو در رژیم صهیونیستی شکست. اونطور که همیشه ادعا میکردن خب سازمان موساد شبکه گسترده‌ای هست، ما هر لحظه و هر زمانی از نیات شما، از اقدامات شما آگاهیم و پیش دستانه جلوی اون رو در واقع میگیریم، اما این بار این مسئله و این هیمنه شکسته شد. اما در ادامه فرایند این جنگ به گونه دیگه‌ای پیش رفت، یعنی رژیم صهیونیستی اقدام به نسل کشی کرد. این اقدامی که شما بیایید در واقع مراکز غیر نظامی اهم از بیمارستان ها، مدارس، اردوگاه ها، منازل افراد در واقع غیر نظامی، مراکز تجمع مردمی، بازار، بیایید اینها رو بزنی، این در واقع فضا از فضای جنگ عادی خارجه، در واقع اقدامات غیر انسانی و یک جریان نسل کشی رو رژیم صهیونیستی شروع کرده. من خودم یه مقدار برآوردم بر این شد از حرفای نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی چند سخنرانی که داشت، من یک برآوردی کردم که بیشتر هم خدمت برخی از دوستان و همکاران گفته بودم. گفتم علت اقدام این فرد برای این نسل کشی این هستش که اون گفته که نسل در نسل اینها با رژیم صهیونیستی مخالفن، بنابراین من همه اینها رو میخوام ریشه‌کن بکنم. اینها حامی جریان حماس هستن و الان بیش از 70 سال هست نسل در نسلشون با ما مخالف هستند و در واقع تفکر مبارزه با ما رو دارن، بنابراین این بار فرصتی به دستشون اومده، بهانه‌ای به دستشون اومده تا در واقع یک نسل‌کشی رو شروع بکنن. و این اقدام حماس و این در واقع اقدام رژیم صهیونیستی باعث شد که یک بیداری جهانی صورت بگیره. ما در مراکز و در کشورهای بزرگ دنیا، کشورهایی که اصلا ما باور نمی کنیم، خصوصا در دانشگاه‌هاشون مردم، این جریان بیداری شروع شد علیه رژیم صهیونیستی که می‌بینیم همچنان تا امروز هم ادامه داره. هیچ وقت ما نسل نخبگانی، نسل دانشگاهی رو در ایالات متحده آمریکا، در انگلیس، آلمان، هلند نداشتیم که اینجوری در مقابل رژیم صهیونیستی و جنایاتش اینطور واکنش نشون بده
و در مخالفت با سیاست‌های سردمداران کشور خودشون، دولت مردان خودشون.
خب مردم تا یه جایی ابتدا سکوت کردن واکنش دولت‌هاشون رو ببینن، اما بعد که دیدن دولت‌ها یا اصلا هیچ واکنشی نشون نمیدن یا اینکه در واقع صحبت‌ها و واکنش‌ها حالت حمایتگرانه داره، این بار خود مردم به میدون اومدن و در نهایت این در این بین خب کشورهای مثل یمن، خب جریان انصارالله در حمایت از مردم غزه و مردم فلسطین وارد میدان شدن، حزب الله لبنان وارد میدان شد و بعد هم که خب شد در واقع جریان تهاجم به ایران، خب اون ساختمان کنسولگری رو مورد هدف قرار دادن در سوریه که خب پاسخهایی هم که ایران داد، اینجا چهره جهان اسلام، چهره ایران بیش از پیش برای مردم دنیا روشن شد و چهره حقیقی رژیم صهیونیستی برای همه نسل‌ها، برای همه قشرها در واقع در کشورهای دنیا مشخص شد و امیدوارم که این بیداری همچنان ادامه پیدا بکنه.
این نکته‌ای که جابالی اشاره فرمودید به بحث راهپیمایی‌هایی که در کشورهای مختلف شد، حالا خاصاً در واقع راهپیمایی نخبگانی، بخش نخبگانی که در نیویورک صورت گرفت، در لندن بزرگترین راهپیمایی بر علیه سیاست‌هایی که رژیم صهیونیستی و سردمدارانشون داشتن اتفاق افتاد و خیلی از اساتید و دانشجویان از دانشگاه‌های کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی اخراج شدند به جهت و به سبب اینکه حمایت کردند از مردم مظلوم غزه و فلسطین. و خب این بیداری جهانی که جانبالی هم به درستی بهش اشاره فرمودید بعد از طوفان الاقصا اتفاق افتاد. به نظرم مرور بکنیم با توجه به اینکه خب جنایت‌های رژیم صهیونیستی تموم نشد و بعد از طوفان الاقصا هم ما جنایت‌های زیادی رو شاهد بودیم، حالا اون اوایل که بیمارستان معمدانی رو مورد حمله قرار دادن، خیلی از مدارس رو در غزه مورد حمله قرار دادن، که بچه‌ها، کودکان، دانش آموزان رو مورد اصابت قرار دادن و همینطور گام به گام که بیایم جلوتر تا برسیم به امروزی که یک صفی از گرسنگی و گشنگی رو در غزه درست کردن که خود صف رو به صورت مستقیم مورد حمله قرار میدن و شلیک های مستقیم میکنن. این جنایت ها بر کسی پوشیده نیست، در دنیا همه دارن میبیننش. اونهایی که یک قدری وجدان داشته باشن، یک قدری از اون فاصله بگیرن، از اون شعار حقوق بشریشون به حقوق بشر واقعی بخوان نگاه بکنن، باید واکنش نشون بدن و مجامع بین المللی که این اتفاق نیفتاد. تمام اینها در رأس اونها طوفان الاقصایی که اتفاق افتاد تمام معادلات میدان رو تغییر داد، یعنی اون غزه و اون فلسطینی که همیشه مقاوم بود مقاومتر باقی موند، حتی با همین شرایطی که یک به یک بنده اشاره کردم، و در کنارش افکار عمومی و اون حمایت هایی که افکار عمومی بر این جبهه مقاومت انجام میدادن.
درست. ببینید یک صحبتی رو چند سال پیش رهبر معظم انقلاب جمله‌ای رو داشتن که فرمودن هزینه مقاومت از سازش کمتره. ما این رو در عمل امروز داریم می‌بینیم. شما حتی خب من جملاتی از حضرت امام هم بود که گفت، ایشون فرموده بودن که در واقع اگر شما در مقابل رژیم صهیونیستی یا کلن در برابر اینها، در برابر جریان غرب، اگر یک قدم عقب بنشینید اونها 100 قدم جلو میان. این نشان از اشراف رهبران در واقع انقلاب اسلامی، رهبران ایران به ماهیت غرب و ماهیت رژیم صهیونیستیه، یعنی حرکت‌های بعدی اونها رو هم دیدن و پیش بینی کردن. ببینید امروز خب خاک ایران هم مورد تهاجم قرار گرفت. اگر ما پاسخ مقتدرانه نمیدادیم، مطمئن باشید او قدم‌های بلندتری برمی‌داشت، حرکت‌ها، جنایت‌های بیشتری انجام می‌داد. این پاسخ مقاومت هست که اون رو وادار به این کرد که دست به دامن رئیس جمهور وقت آمریکا بشه و خواهان میانجیگری و آتش بس بشه. ما این مسئله آتش بس رو هم باید در روایتگری پرچمدار باشیم. ایران خواهان آتش بس نبود، بلکه رژیم صهیونیستی.